ساعت 10 شب به وقت ایران. اینجا پراگ است، صدای رادیو فردا. سلام، شبتون بخیر. خوش اومدیم به مجله شبانگاهی رادیو فردا. من رضا ولی‌زاده هستم و در این ساعت از چهارشنبه 16 مهر 1393 برابر با 8 اکتبر در تقویم میلادی به مدت 30 دقیقه همراه شما. در این 30 دقیقه مجله زنده شبانگاهی خبر و گزارش و تحلیل میشنویم از رویدادهای سیاسی و اجتماعی ایران و جهان. تهیه کننده این برنامه جان خاکزاده و امیر هم از اتاق فرمان ما رو همراهی میکنه و اینجا در استودیو هم با حسین قویمی همراه هستیم که برای ما از آخرین خبرها میگه. آقای قویمی،
با درود فراوان. درگیری های خیابانی بین معترضان کرد و پلیس ترکیه در شهرهای مختلف این کشور بر سر وضعیت شهر کوبانی تا کنون دست کم 19 کشته بر جای گذاشته است. کردهای ترکیه روز چهارشنبه نیز به خیابان‌ها ریختند تا خشم خود را نسبت به عدم دخالت آنکارا برای دفاع از شهر کردنشین کوبانی در سوریه در مقابل حمله گروه حکومت اسلامی اعلام کنند. به گزارش خبرگزاری رویترز، علاوه بر شهرهای جنوب شرقی ترکیه، شهرهای بزرگی چون استانبول و آنکارا نیز صحنه درگیری میان معترضان و پلیس بودند. پلیس طی 24 ساعت گذشته برای پراکنده کردن معترضان از گاز اشکاور و ماشین آب پاش استفاده کرده است. معترضان نیز با بستن خیابان‌ها تعدادی ماشین و لاستیک را آتش زدند. بر پایه گزارش‌ها تعدادی از معترضان پرچم ترکیه را به آتش کشیدند و به مجسمه‌های مصطفی کمال آتاتورک، بنیانگذار ترکیه مدرن، نیز حمله کردند. دولت ترکیه دست کم در 5 استان حکومت نظامی اعلام کرده است. یکی از مقام‌های گروه مسلح کردهای کوبانی روز چهارشنبه خبر داد که بمباران مواضع گروه خلافت اسلامی در کوبانی مؤثر واقع شده و افراد داعش به خارج از این شهر رانده شدند. ادریس نسان که از او به عنوان معاون مسئول سیاست خارجی گروهی از کردها در منطقه کوبانی یاد می‌شود، این موضوع را در گفتگو با خبرگزاری فرانسه و رویترز اعلام کرده است. به گفته او وضعیت از روز سه‌شنبه تغییر کرده و نیروهای کرد افراد داعش را به عقب رانده‌اند. در خبر دیگر، مایکل مان، سخنگوی کاترین اشتون، مسئول دیپلماسی اتحادیه اروپا، اعلام کرد که خانم اشتون سه‌شنبه آینده در وین با محمد جواد ظریف، وزیر خارجه ایران، به طور دوجانبه ملاقات می‌کند. به گفته مایکل مان، در روز چهارشنبه جان کری، وزیر خارجه آمریکا، نیز برای مذاکراتی سه جانبه به آنان خواهد پیوست. این دیدارها ادامه تلاش‌های فشرده دیپلماتیک برای رسیدن به راه حل جامعه هسته‌ای تا مهلت 3 آذر به منظور جلب اعتماد جامعه جهانی به صلح‌آمیز بودن برنامه هسته‌ای ایران است. در خبر دیگر، بیمارستانی در تگزاس که اولین بیمار آمریکایی مبتلا به ابولا را درمان می‌کرد، روز چهارشنبه اعلام کرد که توماس اریک دانکن در این بیمارستان درگذشت. این بیمار ماه گذشته پس از بازگشت از لیبریا به علت ابتلا به ابولا بستری شده بود. در همین حال کاخ سفید واشنگتن اعلام کرد که از روز چهارشنبه مسافرانی که از آفریقای غربی به آمریکا سفر می‌کنند در 5 فرودگاه این کشور با تدابیر امنیتی و بهداشتی شدیدی روبرو خواهند بود. در ایران، مدیر دبستان پسرانه مشیردوانی در بندرعباس، مرکز استان هرمزگان، همه دانش آموزان کلاس پنجم این دبستان را با استفاده از یک لوله پالیکا تنبیه بدنی کرد. غلام عباس عبدالی، مدیر این دبستان، روز چهارشنبه در گفتگو با خبرگزاری ایرنا ضمن تایید اقدام خود، تنبیه دانش آموزان را به گفته او لازمه کنترل و مدیریت دبستان دانست. او گفت که همه دانش آموزان را کتک زده تا هیچ یک از والدین گله نکنند که چرا یک کودک کتک خورده و دیگری کتک نخورده است. آقای ولی‌زاده،
ممنونم. آقای قویمی، حسین قویمی بود و مشروع خبرها را شنیدیم و در ادامه مجله شبانگاهی به این رویدادها می‌پردازیم. شهر کوبانی در کردستان سوریه همچنان در خطر تصرف به دست نیروهای گروه خلافت اسلامی است. آخرین تحولات را از زبان خبرنگار رادیو فردا در منطقه خاورمیانه خواهیم شنید. در ایران اصولگرایان تلاش می‌کنند تا در دوره بعد کرسی‌های بیشتری از مجلس شورای اسلامی را فتح کنند. نمایندگان مجلس ایران امروز چهارشنبه کلیات طرح حمایت از آمران به معروف و نهی از منکر را تصویب کردند. امروز چهارشنبه شاخص کیفی هوای تهران در وضعیت ناسالم قرار گرفت. و از 58مین جشنواره جهانی فیلم لندن خواهیم شنید که امروز آغاز به کار کرد و فیلمسازان ایرانی هم در اون حضور قابل توجهی دارند. همه اینها تا ساعت 10:30 شب در ایران به صورت زنده از رادیو فردا. اگرچه گروه موسوم به خلافت اسلامی از برخی مواضعش در شهر کردنشین کوبانی در سوریه عقب نشینی کرده بود، اما آخرین گزارش ها حاکی از اینه که این گروه باز هم داره تلاش میکنه تا به پیشروی در شهر کوبانی ادامه بده. همزمان اعتراض کردها در شهرهای مختلف ترکیه هم ادامه داره و با تاریک شدن هوا پلیس به خیابان ها آمده. ایلیا جزیری خبرنگار رادیو فردا در خاورمیانه که برای پیگیری اعتراضها در ترکیه به استانبول رفته پشت خط ارتباطی برنامه است. ایلیا سلام، اول از تازه ترین خبرها در کوبانی برای ما بگو و بعد بپردازیم به شرایط ترکیه.
سلام به تو همه شنگان از رادیو فردا. درگیری ها بعد از ظهر در کوبانی اثر گرفته شد. شبه نظامیان گروه خلافت اسلامی از شرق کوبانی حمله ای را شروع کردن برای بازپسگیری مناطقی که قبلا تصرف کرده بودن، اما در پی حملات هوایی ائتلاف بین الملل به رهبری آمریکا مجبور شدن این مناطق رو ترک کنن. منابع کرد میگه دست کم 7 از کردهای وابسته به گروه موسوم به مدافعان ملت کرد کشته شدن در درگیری هایی که از بعد از ظهر تا الان همچنان ادامه داره. مشخص نیست شمار تلفات گروه خلافت اسلامی به چه اندازه است، اما درگیری ها شدید گزارش شده و شمار تلفات هم در حال بالا رفتن هست. گروه خلافت اسلامی شهر رو با انواع اسلحه نیمه سنگین و سنگین هدف قرار میده.
ایلیا بپردازیم به ترکیه که تو هم اونجا هستی. تو ما توی خبرها اول برنامه از 19 تا کشته خبر داشتیم. تو شرایط رو اونجا چطور میبینی؟ چه در مورد اعتراض‌ها و چه در مورد آخرین مواضع و مذاکرات مقام‌های ترک؟
رضا، در مورد اعتراض ها امروز اثر گرفته شد در مناطق جنوب شرق ترکیه و به طور مشخص‌تر در منطقه دیاربکر. بار دیگه معترضان کرد به خیابان ها آمدن و درگیر شدن با پلیس و نیروهای ضد شورش. پلیس و نیروهای ضد شورش هم با پرتاب گاز اشکاور، با ماشین های که حامل آب هستن، آب با فشار، و همچنین با باتون با آنها مقابله کردن. در مقابل معترضان اقدام به پرتاب سنگ کردن به طرف نیروهای امنیتی و پلیس. در 6 استان جنوب ترکیه وضعیت فوق العاده حاکم هست. بعد از 12 قانون منع آمد و شد داره اجرا میشه، ولی با این حال اعتراض ها ادامه داره. در منطقه دیگه از جمله استانبول، در استانبول نیروهای پلیس و نیروهای ضد شورش کامل آماده هستند تا اگر درگیری های مثل شامگاه گذشته اتفاق افتاد با اون مقابله کنند.
و آخرین موضع آمریکا در قبال تحولات کوبانی و پیشروی نیروهای داعش یا همون خلافت اسلامی چی هست؟
رضا، جان کری وزیر امور خارجه آمریکا در کنفرانس خبری که با فیلیپ هامون وزیر امور خارجه بریتانیا برگزار کرد گفته مسئله سقوط نکردن کوبانی جز اولویت‌های استراتژیک امریکا نیست و امریکا به دنبال تضعیف پایه‌های گروه خلافت اسلامی و ضربه زدن به ساختارهای زیربناهای این گروه است. و گفته پیشنهادی که ترکیه داده برای برقراری منطقه امن و منطقه پرواز ممنوع در مرز خودش با سوریه مسئله است که باید بر روی اون بحث کرد و گفتگوها در این زمینه ادامه داره، در حالی که سخنگوی پنتاگون گفته این مسئله الان روی میز مطرح نیست و به نظر میرسه در این میان مقام های امریکایی هم اختلاف نظر وجود داره.
ممنونم ازت ایلیا جزیری، خبرنگار رادیو فردا در منطقه خاورمیانه، این بار از استانبول. ما رو در جریان آخرین تحولات مرتبط با کوبانی و همینطور پیشروی نیروهای خلافت اسلامی گذاشت. اما در این حال سخنگوی وزارت دفاع آمریکا هم از احتمال سقوط این شهر به دست نیروهای گروه خلافت اسلامی خبر داده. در این میان رهبر جنبش کردهای سوریه گفتگویی داشته با رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی، گفته که جنگ در کوبانی در حال حاضر به یک پیکار رو در رو تبدیل شده. همکار ما نادر صدیقی گزارشی تهیه کرده در مورد تحولات این شهر کردنشین سوری و جزئیات بیشتری رو برای ما خواهد گفت.
شهر کردنشین کوبانی در مرز سوریه با ترکیه سمبل مقاومت زنان و مردان کرد در برابر بنیادگرایان حکومت اسلامی شده است. زنان و مردانی که با سلاح‌های سبک در برابر تجهیزاتی از سلاح‌های سنگین داعش هفته هاست که سرسختانه پایداری می کنند. با این حال هر آن احتمال می رود که این مقاومت بی‌یاور در هم شکند و شهر کوبانی به دست بنیادگرایان اسلامی سقوط کند. بامداد چهارشنبه سخنگوی پنتاگون وزارت دفاع آمریکا نیز از چنین احتمالی خبر داد. در یادار جان کربی در گفتگو با شبکه خبری CNN گفت داعش گروهی نیست که به زودی میدان را خالی کند. برعکس، کوبانی و مناطق پیرامون آن ممکن است یکی پس از دیگری به دست آنها سقوط کنند. سخنگوی پنتاگون با این حال افزود که متحدان آمریکا در چند روز گذشته 5 حمله هوایی علیه مواضع داعش در کوبانی انجام دادند. ولی به گفته منابع محلی این حمله‌های هوایی کافی نبوده است. خبرگزاری فرانسه می‌گوید که مدافعان کرد کوبانی خواستار حمله‌های بیشتر هوایی آمریکا و متحدانش علیه داعش در کوبانی هستند. اوضاع در این شهر مرزی هر ساعت وخیم‌تر می‌شود. صالح مسلم محمد، رهبر جنبش کردهای سوریه موسوم به حزب اتحاد دموکراتیک، روز چهارشنبه در گفتگوی اختصاصی با رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی، بر وخامت اوضاع تاکید کرد. صالح مسلم محمد گفت اوضاع در کوبانی اکنون بسیار وخیم است. جنگ سختی در محله‌های شهر جریان دارد و این جنگ به یک پیکار رو در رو و بسیار بی‌رحمانه تبدیل شده است. این رهبر کردهای سوری نیز با تاکید بر لزوم ادامه حمله‌های هوایی گفت اگر این حمله‌ها تداوم پیدا کنند کمک مهمی خواهد بود. صالح مسلم محمد در مورد دیدار اخیرش از استانبول و گفتگو با مقام‌های ترکیه به خلف وعده آنها در کمک به مردم کوبانی اشاره کرد و گفت به رغم قول‌هایی که برای کمک و ایجاد کریدوری جهت عبور ساکنان کوبانی و جلوگیری از سقوط آن داده شده، هنوز نشانی از اجرای این وعده‌ها دیده نمی‌شود. خبرگزاری آلمان گزارش داده که شهر مرزی کوبانی و دهکده‌های پیرامون آن خالی از مردمان محلی شده و تنها زنان و مردان جوان با سرسختی به جنگ در برابر نیروهای گروه حکومت اسلامی ادامه می‌دهند. این خبرگزاری در شرح تلفات و زخمیان مدافعان کوبانی هم اضافه کرده که تعدادی از این زخمیان به ترکیه منتقل شده‌اند. خبرگزاری آلمان با تأکید مکرر از اوضاع ناخوشایند کوبانی خبر می‌دهد و می‌گوید در منطقه مرزی با ترکیه آوارگان در بیابان بیتوته کرده‌اند. یک روستایی 63 ساله محلی نیز به خبرگزاری آلمان گفته است که به گفته رادیو تلویزیون‌ها تمامی جهانیان خواستار برچیده شدن خلافت اسلامی و انحلال نیروهای ستیزگر آن هستند، ولی او ابراز شگفتی کرده است که چرا تنها کردها در جبهه سوریه می جنگند.
این مجله شبانگاهی رادیو فرداست.
با یک گفتگو این مجله رو ادامه میدیم. تلاش اصولگرایان برای در دست داشتن اکثریت مطلق نمایندگان در دوره بعد از همین لحظه اونها رو به تکاپو واداشته، تکاپویی که حاصل اون تشکیل همایش وحدت اصولگرایانه. این در حالیه که اصولگرایان همچنان در درون خودشون دچار شکاف‌های زیادی هستند. مرتاد قاسمفر همین موضوع رو در گفتگو با تقی رحمانی، تحلیلگر سیاسی و فعال ملی مذهبی ساکن پاریس به بحث گذاشته. تقی رحمانی:
این پیدا کردن یه سازکار برای انتخابات مجلس بعدیه، یعنی اون مشخصا تو سایت خبرگزاری فارس صریحا بین اشاره شده که این پیدا کردن یه سازکار برای انتخابات بعدی برای حد اکثر ائتلاف راهبردی اصولگرایان برای انتخابات مجلس بعدیه.
الان دو تا از چهره های مهم اصولگرا در سالهای اخیر در گذشتن، یکی آیت الله کنی بوده، یکی آقای اسکرولادی بوده. آیا میشه گفت الان جناح اصولگرایان دچار یک جور بحران رهبری در درون خودشون هست؟
به عبارتی بله، و از یه طرف دیگه مثلا تلاشی که آقای مصباح یزدی به چه بیشتری پیدا بکنه، به خاطر اینکه با توجه به حالت کمای آقای مهدوی کنی و همچنین مرگ آقای اسکرلادی و همچنین ناکارآمدی سازکار انتخاباتی دوره‌های گذشته که جامعه روحانیت مبارز و جامعه مدرسین مثلا تعقیب می‌کرد، به نظر میرسه دنبال یه سازکار هم هستن که سازکار ریسفیدی که معمولا به ضرر جبهه پایداری بوده است به اصطلاح میخوان تغییرش بدن. منتها باید دید
جبهه پایداری این بار به نظر میاد که خیلی سعی میکنه که در محوریت و در مرکز وقایع اصولگرایان باشه. علتش چی است؟ آیا آقای مصباح یزدی در واقع احساسش این است که الان شرایط مناسبی است برای اینکه بتونه در جناح اصولگرایان بیش از گذشته پذیرفته بشه، یا اینکه از او حمایت‌های ویژه‌ای داره میشه در بازی‌های پیشروی سیاسی مثل انتخابات؟
دو جور میشه حد شاید جریان اصولگرای میانه رو میخواد آقای مصباح یزدی طرف خود جلب کنه، یا این که اونجوری که تون چند ماه اخیر نشان داده شده جناح راست افراطی که جبهه پایداری مثل نماینده اونه در حقیقت داره با توجه به اقلیت بودن جو مجلس میگیره دستش، همونجوری که در استیضاح آقای فرجی دانا موفق شد. پس اگر این روی قوی باشه، سخنرانی آقای مصباح یزدی و حوادثی که در روز عید قدیر در این همایش رو خواهد داد نشان میده که آیا جبهه پایداری میخواد به نوعی رهبری وزرا فضا رو دستش داشته باشه برای انتخابات مجلس نهم لیست زیادی بده. یک جمله هم آقای مصباح یزدی اخیراً گفته که در حقیقت به اون ائتلاف گذشته ریسفیدی انتقاد داشته، و از یه طرف دیگه موضوع آقای بادامچی ها مهمه، یعنی سالهاست مختلفه به اصطلاح جریان رهبری کنه در میان اصولگرایان بس آقای نات نوری تو انتخابات نیست. در سال 76 ایشان گفته که به جایی که ما بیان به گروه ها سهم بدهیم چهره اصلح انتخاب کنیم. خب چهره اصلح انتخاب کردن شکل حزبی و تشکیلاتی رو به هم میزنه، ولی جبهه پایداری میخواد بیشترین عضو یا بیشترین افراد در لیست داشته باشه، و از همین الان اینو کشمکش ها وجود داره و آیا باید دید به کجا میرسن این همایش و آیا میتوانن به یه وحدت راهبردی برسن که البته چندان ساده نیست.
تقی رحمانی بود، تحلیلگر سیاسی ساکن پاریس، به پرسش‌های همکارم مهرداد قاسمفر پاسخ می‌داد.
در دنیای مجازی چه می‌گذرد؟ .com هر پنج شنبه مجله شامگاهی.
نمایندگان مجلس ایران در جلسه علنی روز چهارشنبه 16 مهر ماه با وجود مخالفت دولت کلیات طرح 24 ماده‌ای حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر رو تصویب کردند. در صورت تصویب نهایی این طرح، سازمانی به نام ستاد امر به معروف و نهی از منکر با 17 عضو تشکیل میشه که 6 عضو اون رو وزیران دولت و بقیه اعضای اون رؤسا و نمایندگان دستگاه‌های زیر نظر رهبر جمهوری اسلامی تشکیل خواهند داد. رضا جمالی گزارشی داره در همین مورد.
نمایندگان مجلس شورای اسلامی سرانجام کلیات طرح حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر را تصویب کردند. این طرح 24 ماده دارد و در صورت تصویب نهایی آن، ستادی به نام ستاد امر به معروف و نهی از منکر با 17 عضو تشکیل می شود که 6 عضو آن وزیران دولت و بقیه اعضای آن رؤسا و نمایندگان دستگاه‌های زیر نظر رهبر جمهوری اسلامی خواهند بود. وزیران کشور، ارشاد و اطلاعات، رئیس سازمان صدا و سیما، نماینده تامل اختیار قوه قضاییه و فرمانده نیروی انتظامی، فرمانده بسیج از جمله اعضای این ستاد هستند. بر اساس طرح نمایندگان مجلس، مصوبات این ستاد که ریاست آن را یکی از ائمه جمعه تهران بر عهده خواهد داشت، برای تمام دستگاه‌های کشوری لازم الاجراست. در این طرح همچنین اگر نیاز به تجمع و اقدام دست جمعی باشد، با درخواست 3 نماینده، ستاد امر به معروف و نهی از منکر ظرف حداکثر 3 روز در این باره تصمیم می‌گیرد. با این حال این طرح در حالی از سوی مجلس تصویب شد که دولت با کلیات آن موافق نبود. مجید انصاری معاون پارلمانی رئیس جمهوری ایران در جلسه علنی مجلس ضمن مخالفت با این طرح گفت چطور مصوبات ستادی که ریاست آن را امام جمعه تهران بر عهده دارد برای 3 قوه لازم الاجرا باشد. آقای انصاری همچنین در مخالفت با صدور مجوز تجمعات توسط ستاد امر به معروف و نهی از منکر گفت این مسئله خلاف قانون است، زیرا وزارت کشور مجوز تجمعات را صادر می کند و اگر مشکل امنیتی در این راستا پیش بیاید چه کسی به مردم پاسخگو خواهد بود؟ نمایندگان مجلس شورای اسلامی اوایل تیر ماه فوریت طرح حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر را تصویب کرده بودند. مرتضی آقا تهرانی از نمایندگان محافظه‌کار در مجلس در حمایت از این طرح گفته است که 36 سال از انقلاب می‌گذرد و زشت است که نظام هنوز یک طرح درباره امر به معروف و نهی از منکر ندارد. بر اساس طرح یاد شده، وزارت خارجه، سازمان میراث فرهنگی و دیگر دستگاه‌ها موظف شدند که گردشگران خارجی را پیش از ورود به کشور به شؤونات اسلامی آگاه کنند. همچنین در این طرح آمده که هرگاه به فردی در مقام آمر به معروف و ناهی از منکر صدمه جسمی و جانی وارد شود، وی مشمول قوانین و مقررات مربوط به جانبازان و شهدا می شود.
رضا جمالی گزارش می‌داد درباره کلیات طرح 24 ماده‌ای حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر که امروز در مجلس به وسیله نمایندگان تصویب شده. جزئیات بیشتر رو در وبسایت ما هم radiofardo.com میتونید دنبال کنید. اگر نظری در این مورد دارید علاوه بر تماس تلفنی در صفحه فیسبوک ما هم میتونید نظرتون رو بگید. اما اگر برای رفتن به وبسایت ما radiofardo.com و همینطور صفحه فیسبوک ما با مشکل فیلترینگ مواجه هستید، میتونید از این روش استفاده کنید.
با استفاده از فناوری سایفون به راحتی و با امنیت بیشتر از سد فیلترینگ عبور کنید و وارد سایت رادیو فردا شوید. فیلتر شکن سایفون به کاربرانی که با اینترنت کم سرعت روبرو هستند نیز یاری میرساند. برای دریافت فیلتر شکن سایفون افزون بر وبسایت رادیو فردا می توانید با ایمیل آدرس proxy@radiofarda.com تماس بگیرید تا سایفون برای شما ارسال شود.
شاخص کیفی هوای تهران در روز چهارشنبه در وضعیت ناسالم قرار گرفت. خبرگزاری های ایران با شروع پاییز، انتشار اخبار مربوط به افزایش ریزگردها، وارونگی هوا و شرایط ناسالم هوا در کشور را از سر گرفتند. آزاده اسدی گزارش میده.
دوباره پاییز آمد و خبرهای افزایش آلودگی هوای تهران و برخی از شهرهای بزرگ ایران رونق گرفت. برگریزان و تغییر فصل از گرم به سرد سالهاست که در ایران با موضوع افزایش ریزگردها و شرایط ناسالم و خطرناک هوا گره خورده است. یکی از این دفعات روز چهارشنبه بود که معاون پایش و نظارت محیط زیست و استان تهران اعلام کرد شاخص کیفی هوای تهران در وضعیت ناسالم قرار گرفته است. این یعنی گروه‌های حساس مثل بیماران قلبی، تنفسی، زنان باردار، سالمندان و کودکان باید رفت و آمدشان را کم کنند. مهرداد باوج لاهوتی عضو فرکسیون شهری مجلس شورای اسلامی به خبرگزاری مهر گفته است اصلاح قانون معاینه فنی با موضوع آلودگی هوا و ریزگردها ادغام شده است و اگر آلودگی هوای تهران افزایش پیدا کند می توان بر اساس اصل 4 آیین‌نامه مجلس فوریت طرح آن را در صحن مطرح کرد. او همچنین تاکید کرده 5 ساله کردن قانون معاینه فنی کار اشتباهی بوده است. اما هوای آلوده و تنفس در هوایی که میگویند ناسالم است و ریزگردهای فراوانی دارد چه مشکلاتی برای سلامت انسانها به وجود می‌آورد؟ از حسن نایب هاشم بشنویم، پزشک خانواده در وین.
در میان موادی که آلاینده هستند آزبست وجود داره و آزبست ماده سرطانزا هست، میتونه سرطان ریه هم در اثر آلودگی هوا ایجاد بشه و خب گفته میشه که تقریبا برابری میکنه در کشورهای آلوده سرطان ریه ناشی از آلودگی هوا با سرطانی که به خاطر کشیدن سیگار هست در کسانی که سیگار میکشن. تونه روی DNA تأثیر بگذاره، یه طرف ایجاد سرطان بکنه و از طرف دیگه بیماری‌های مختلفی هم در این راستا ایجاد بکنه. به هر حال 3 میلیون نفر در جهان در اثر آلودگی هوا جان خودشون رو از دست میدن که 90% در کشورهای توسعه یافته است. این رقم در ایران حدود 45 هزار نفر است.
هر سال اواخر پاییز و اوایل زمستان خطر وارونگی هوا نفس تهرانی‌ها را تنگ می‌کند. خبرگزاری مهر گفته است آمارهای مرگ و میر در تهران نشان می‌دهد بیشترین میزان فوت در دی ماه گزارش شده است، آماری که شاید با آلودگی هوا نسبتی داشته باشد. رئیس نهمین کنگره سرطان شناسی در ایران در یک کنگره مرتبط روز چهارشنبه اعلام کرد بیش از 500,000 نفر در ایران سرطان دارند و سالانه بیش از 100,000 نفر به شمار مبتلایان به سرطان در کشور اضافه می شود. او آلودگی هوا را در کنار عواملی مثل تحرک کم، مصرف غذاهای آماده و استرس مثال زد که به افزایش سرطان در ایران کمک می کند. آلوده بودن بخشی از بنزین تولیدی در پتروشیمی‌های کشور به ماده‌ای سمی و به شدت سرطان‌زا از مدت‌ها پیش در کشور خبرساز بوده است. اما این آلودگی فقط در پایتخت کشور نیست. خبرگزاری‌ها می‌گویند طوفان گرد و خاک و آلودگی هوا چهارشنبه مدرسه‌های شهرهای شمال سیستان و بلوچستان را در شیفت صبح تعطیل کرده است. تعطیلی مدرسه‌ها از معدود راهکارهایی است که برخی از مسئولان در شهرهای مختلف با افزایش آلودگی هوا در کشور انجام می‌دهند.
آزاده اسدی درباره کاهش شاخص هوای تهران، شاخص کیفی هوای تهران گزارش میداد. اگر شما هم در این مورد نظری دارید میتونید با ما در مورد این موضوع به شماره 20420221122112 زنگ بزنید و نظرتون رو با دیگر شنونده‌های ما در میون بگذارید.
یک خانه یک زمین
زاینده میت که خب خشکه دیگه، بهش میگن اتوبان زاینده.
زاینده مگیوس پرنکا در این منطقه
زاینده بیابانزایی در کشور ما.
یک خانه یک زمین، مجله محیط زیست رادیو فردا.
سلامت و مسئله محیط زیست از هم قابل جدا شدن.
پنجشنبه ها ساعت 18:30 به وقت تهران.
امروز چهارشنبه 58مین جشنواره جهانی فیلم لندن آغاز به کار کرد. جشنواره‌ای که فیلمسازان ایرانی هم در اون حضور قابل توجهی دارند. درباره این جشنواره بشنویم از محمد عبدی.
جشنواره جهانی فیلم لندن یکی از قدیمی‌ترین جشنواره‌های سینمایی جهانه که امسال 58مین دوره خودش رو برگزار می‌کنه و سعی داره گزیده‌ای از بهترین فیلم‌های جشنواره‌های جهانی دیگر رو یک جا به نمایش بگذاره. امسال با 248 فیلم بلند و 148 فیلم کوتاه. اما دو سه سالی هست که این جشنواره تلاش داره با به راه انداختن بخش مسابقه حسال تازه‌ای رو به این جشنواره ببخشه. امسال در بخش مسابقه فیلم پرزیدنت هست، ساخته محسن مخملباف، درباره یک دیکتاتور در یک کشور فرضی که با یک انقلاب روبرو میشه. یک شروع تازه است در سینمای مخملباف، اما کماکان فیلمساز رو درگیر حرفای فلسفی شعاری نشون میده. در بخش مسابقه یک فیلمساز ایرانی دیگه هم هست به نام آنا لیلی امیرپور که با فیلمی به نام دختری در شب تنها به خانه میرود در جشنواره حاضره. یک فیلم غریب خوناشامی در فضای ایرانی که گفته میشه به سبک و سیاق فیلم‌های جیم جارموش ساخته شده و به سینمای وسترن هم پهلو میزنه. در بخش بحث قصه های رخشان بنی اعتماد حضور داره که به تازگی جایزه بهترین فیلمنامه جشنواره ونیز رو از آن خودش کرد و داستان شخصیت های مختلفی رو از فیلم های قبلی بنی اعتماد دنبال میکنه با رویکردی اجتماعی و سیاسی. ماکاندو ساخته سودابه مرتضایی، فیلمساز ایرانی تبار ساکن اتریش، وضعیت پناهجویان رو در حومه وین با دیدی رئالیستی بررسی میکنه و گلاب ساخته جان سوارت روزهای زندانی بودن مازیار بهاری، روزنامه نگار ایرانی رو در زندان اوین به نمایش میگذاره. با بازی گابریل گارسیا برنال، بازیگر مشهور جهانی، بر اساس کتابی که بهاری درباره زندان رفتنش پس از وقایع سال 88 به چاپ رسونده. شهره آغداشلو و گلشیفته فرهانی دیگر بازیگران این فیلم هستند. اما فیلمی هم به نام رفتار درخور از یک فیلمساز ایرانی تبار به نام دزیره اخوان در جشنواره هست، درباره زندگی جنسی دختری ایرانی آمریکایی به نام شیرین که هم به مردان علاقه نشون میده و هم به زنان. گفته میشه فیلم جسارت‌آمیزیه درباره مفهوم جنسیت و سکس. در بخش مسابقه امسال 12 فیلم بلند نمایش در میاد که در میان اونها فیلم های تحسین شده ای چون لویاتان اثر آندری جیاگینسف هم هست که حالا باید منتظر مون و دید که در روز پایانی یعنی 19 اکتبر چه فیلمی عنوان بهترین فیلم جشنواره لندن رو از آن خودش خواهد کرد.
محمد عبدی گزارش میداد و ممنونم از شمایی که تا پایان این مجله شبانگاهی ما رو همراهی کردین. اما اگه با ما بمونین در ادامه براتون موسیقی داریم و البته هر 30 دقیقه هم یک بخش خبری تا ساعت 12 شب که با مجله نیمه شب برمیگردیم. شب آروم و خوشی داشته باشید.